أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون با توجه به این فاصله ای که افتاد اشاره کنیم به موضوعش. موضوع بحث عبارت بود از این که اگر یک حکمی به وسیله یک امری ثابت بود و بعد نسخ شد، مثالی که زده بودن این بود که مثلا شارع اول فرموده فقتل المشرکین حیث ما سقفتموهم، یا فقتل المشرکین کافه، بعدا این رو نسخ فرمود و فرمود که لا اکراه فی الدین. آیا بعد از نسخ ما می توانیم به وسیله همون حکم اولی که وجود داشته، به سبب همون حکم اول، حالا یا به دلالت مستقیمش یا به استصحابش، بگیم که این حکم، حکم نسخ شده واجب نیست ولی جایز که هست، آیا میتونیم جواز حکم منسوخ را از دلیل خودش یا از استصحاب ثابت کنیم؟ سخن در این. از مرحوم آقای آخوند خوندیم که ایشون فرموده بودن نه، ادله موافقین و مخالفین در قدما رو که مرحوم صاحب معالم بود نقل کرده بود از مخالفین خوندیم، اونها هم گفته بودن یه عده بله یه عده نه. در میان شیعیان مرحوم علامه از کسایی بود که دو قول بهشون منصوب شده بود که هم میشود در یکی از کتابهاشون، نمیشود هم در یکی دیگر از کتابها. از اهل سنت هم به غزالی و فخر رازی و برخی دیگر نسبتهایی داده شده بود. بحث رو برای اینکه باز کنیم، دو نفر در میان متأخرین بحث رو آمدند و مقداری باز کردند و زاویه بحث رو متمایز کردند. یکی مرحوم آقای بجنوردی است در منتهى الاصول که ایشون آمده و بحث رو از زاویه دیگری مورد بحث قرار داده. یکی هم مرحوم آقای عراقی است که بحث رو در مقام‌های مختلف طرح کرده، که البته امام تقریبا همون نوع تقسیم بندی مرحوم عراقی رو با یه تفصیل دیگری و بیشتری مورد بحث قرار دادن. پس بحث رو در حقیقت با دو نفر پی میگیریم، یکی مرحوم بجنوردی که یک نوع بحث رو باز کرده، بعد هم وارد بحث امام میشیم که بحث رو اساساً به نوع دیگری باز کردند، و بعد هم بحث رو جمع میکنیم. بحث اشارم کردم پرثمری هم نیست، ولو این که نتیجهی که از این میگیریم به درد بحثمون در عام و خاص که در آینده بهش میرسیم میخوره، ولی خودش مستقیماً بحث سمرداری در بحث اصول نیست. مرحوم آقای بجنوردی میگن ببینید، بحث رو بررسی کنید که اصلا دنبال چه هستید. آیا به دنبال خود جواز و استحباب هستید، یا به دنبال منشأ انتزاع جواز و استحباب. فرق اینا چیه؟ ببینیم، ما یه وقت میگیم که شارع اومده برای ما حکم جعل کرده، گفته این شیء مستحب، این شیء مباح. گاهی اوقات نمیگیم شارع اومده اینجا حکم جعل کرده، میگیم اقتضای استحباب هست، اقتضای اباحه هست. حالا سخن در اینه، اون حکمی که قبلا بود بعد نسخ شد، آیا مباح است به معنای این که شارع اومده اباحه رو جعل کرده، مستحب است به معنای این که شارع آمده استحباب رو جعل کرده؟ اینو میگید یا میگید نه مباح است به این معنا که اقتضای اباحه داره، مستحب است یعنی اقتضای استحباب داره؟ هر کدوم از اینا رو مفصلن و منحصرن مستقلن بحث کنیم ببینیم درسته یا نه. ایشون نکته ای دارن، نکته خیلی خوبی هم هست، میگن نگاه کنید حکم شرعی احتیاج به جعل داره، به صرف اینکه یه چیزی اقتضا داره ما به حکم شرعی نمیتونیم برسیم، حکم اقتضای این که یه حکمی باشد الزاماً به معنای حکم نیست، اقتضای حکم، نه اینکه خود حکم باشه. حکم احتیاج به جعل داره. مثال بزنم براتون. ببینید الان قانونگذار عرفی رو در نظر بگیرید، از شارع بیایید بیرون. قانونگذار عرفی در بحث خودش ممکنه خیلی چیزا به نظرش برسه خوبه، ولی قانون نکنه اینا رو. مثال معروف شرعیش هم بزنیم براتون. پیغمبر گفتن لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگه مشقت نبود امر به سواک میکردم. یعنی اقتضا رو داره ولی نکرده، حالا پیغمبر به هر علتی نکرده. پس این که یک چیزی اقتضا رو داشته باشه، یک چیزی منشأ انتزاع و منشأ اعتبار رو داشته باشه، دلیل نمیشه به سرحد حکم رسیده باشه. خب سوال شما چیه؟ از اول یه بار دیگه بگید. قتل کفار واجب بود، بعد وجوب قتل کفار نسخ شد. سوال اینه آیا قتل کفار مباحون الان، مستحبون الان؟ سوال اینه. خب جوابش اینه، اگه میخواید بگید مباحون یعنی شارع جعل اباحه کرده، نه. جعل استحباب کرده، نه. پس این که بگید جعل یک حکم شده، خب روشن نشده. حکمای شرعی هم محتاج جعل، پس این که قطعا نیست. عبارت چه میبینید؟ حالا عبارتی که تو بحث ایشون دارن، عبارت اول همین میگه، این پاراگراف سومش خطشو بخونید. فلو نسخ الوجوب یا نسخ الوجوب فوجود الاستحباب اول اباحه بالمعنى المذکور، یعنی اباحه‌ای که از مجعولات شرعی است. صفحه 195. این که میخواید بگید استحباب و اباحه رو به معنای مذکور بیاریم، یعنی استحباب دارای جعل، اباحه دارای جعل، این طبیعتاً یحتاج الى جعل جدید فی عالم الثبوت، ولی روشنه که لا ربط لوجود الوجوب المنسوخ سابقا وجوبی که قبلا بود و نسخ شده بود این ربطی نداره به وجود هما، یعنی وجود الاستحباب ول اباهه بعد نسخه، بگیم اونی که سابق بود جعل حکم بعدیش، یه معلوم حکم بعدی رو جعل نکرده. بعد میگن کسی میگه استصحاب میکنیم، میگن استصحاب هم ربطی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما یقین داری حکم رفته، حکم جدید هم نیومده، استصحاب توش معنا نداره. من استصحاب ایزن لا وجهله، چرا؟ به خاطر اینکه لعدم وجود الاستحباب در سابق، ما سابق وجوب داشتیم، استحباب که نداشتیم، اباحه که نداشتیم، ثم شک فی بقای ما، اینجور نبودی که قبلا چیزی باشه و بعدا شک درش بشه، حتی یکون مجرا الاستصحاب، تا اینکه این مجرای استصحاب باشه، بلکه احتمال میدیم اینا حادث شده باشن، پس شک بدویه، ابقاء ماکانی نیست، یقین سابقی در کار نیست. اونم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه باید شما استحباب رو به نحو حکم مجعول قبلا بگی بوده، الان نمیدونم فرد دیگه ای اومده یا نه، مجعول نبود.
از این باب که استحباب
میشه منشأ اعتبار، میشه منشأ اعتبار. میگه آیا جعل مستقنباری استحباب مجعولی، خب که نبوده که بخواد بیاد، که حرف درستیه. میگه نگاه کنید، شما اگر دنبال این هستید یا حکمی جعل شده باشه از ناحیه شارع برای شما، خب حکمی در سابق جعل نشده بود که همونو بخواید استصحاب بکنید، و اگر هم به دنبال به قول ایشون استصحاب کلی ثالث دنبالش میگردید، پس دنبالید میگید آیا فردی جعل شده یا نه، بازم نمیدونیم شده یا نه. استحباب
چیزایی
که
اومده تحتیه رو
باید
پیدا کنید،
قبلا
وجود بوده، الان وجود
برداشته
شده، میاد یا تحت
اباحه
یا تحت تحت استحباب،
یا کراهت یا حرمت، یعنی
وجود نداره،
نداره دیگه، معیدید. چرا؟ اون دوتا هم جعل میخواد، استحباب به عنوان حکم شرعی جعل میخواد. آقا اگه الان بیاید عرفی بکنیدش، عرفی بذاریدش، ببینید الان مجلس قانونی رو گذاشته مثلا 5 سال پیش به این که هر کس لیوان خرید باید 100 تومن مالیات بده، دیروز قانون رو لغو میکنه، آیا اجازه بدید، آیا این معناش یعنی اینه که مستحب بده؟ معناش یعنی جعل اباحه شده، اباحه به عنوان حکم جعل شده؟ نه. پس چی؟ من گفتم تحت اصل براءت، اصل اصول عملیه میاد، خب باره اصل عدم هر چیزیه. یا اگر گوش کن، یا اگر مثلا یه قانون بالادستی وجود داره و اونی که کل چیزهای شیشه ای عالم باید توش 2 تومن مالیات بدن، برمیگرده به تحت قانون خودش. پس مسئلهی که وجود داره نسخ یک حکم، حکم بر میداره نه حکم میذاره. اگر به دنبال این هستید استحباب مجعول بسازید، نه نمیتونید بسازید. اگر به دنبال این هستید که اباحه مجعول، یعنی اباحه به عنوان حکم نه به عنوان اصل عملی، به عنوان یک ادله اجتهادی، یعنی به عنوان قاعده، به عنوان یک حکم جعل شده، نه نمیشه. حرف آقای بجنوردی این قسمت درست. بعدشون میگه ممکنه آقایون تو ذهنشون باشه که نه، ما به دنبال چنین حکمی نیستیم، ما دنبال منشأ اعتبار میگردیم. منشأ اعتبار یعنی چی؟ میگیم نگاه کنید، چیزی که پیش شارع واجبه یعنی یه مصلحت 100% داره، برای اینکه از وجوب بیفته خب ممکنه 5% مصلحتش برداشته شه، 5% مصلحتش که برداشته بشه از وجوب میفته، ولی مصلحت رو داره، اون مصلحت کماکان باقیه. پس میتونیم بگیم مصلحتی که میتواند منشأ استحباب بشه هست، نگید استحباب هستان، مصلحتی که منشأ اعتبار استحباب هست. ممکنه بگید این مصلحت 100% داشت، 50% برداشته شد، شد 50%. 50% منشأ اعتبار چیه؟ اباحه. رسید به اباحه. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ ایشون میگه که بله، ولی محتاج دلیله، چون ممکنم هست کل 100% رفته باشه. ببینید شما الان اینجا 100 تا مصلحته، یعنی شد وجوب. بعد میاد به من میگید آقا وجوب رو برداشتم، ممکنه به خاطر اینه که شده 95، ممکنه به خاطر اینه که شده 50، ممکنه هم به خاطر اینه که شده 0. همش ممکنه. این همونیست که در ادله قدمان بود، از مرموم صاحب معالم هم خوندیم، آقای آخوندم بهش اشاره کرده بود، بقیه هم داره. میگن چون نسخ وجوب کما یمکن ان یکون به سبب از بین رفتن جزء المصلحه باشه، یا به تعبیر آقایون میگفتن فصل، میتونندم به سبب از بین رفتن کل المصلحه باشه. چه میدونیم چیه؟ ما که به علس اشاره نشستیم که. شاید به خاطر اینه که 5% مصلحت رفته، 95 تا موجوده پس استحباب. شاید هم به خاطر اینه که نه، همش به صفر رسیده، هیچی اصلا نه مصلحت اباحه داره نه مصلحت استحباب. این از حیث ثبوت، لذا ثبوتن ممکنه، اما اثباتن این که بتونیم بگیم الزامن میشه یا نه نمیدونیم. عبارت چون ببینید عبارت خوبیه، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ ثبوتن ارتفاع طلب شدید و بقای مرتبه ضعیف، لأن اراده شدیده مثل سایر کیفیاته تشکیکیه، یعنی یه جا نمیاد یه جا بره، آرام آرام میره بالا آرام آرام میاد پایین. یمکن ان تزول منها، ممکنه از اون اراده شدید زائل بشه. یمکن ان تزول مرتبه منها مع وقا مرتبه اخرى منها، یه مرتبه پایین ترش بمونه. ذالکه مثل چی؟ مثل صوب اسود. الهالک از شدید از سواد، لباس سیاهی که این سیاهی زیادی داره. ازا غسل بالماء، وقتی به وسیله آب شسته میشه، یمکن ان تزول من مرتبه من از سواد، میره میگن اصطلاحا سیاه چی شد؟ بور شد، یعنی یه ذره کم شد. و تبقی مرتبه ضعیف، البته بغلش هم بنویسید یمکنم که کل سیاهیش بره. تا بندازی مثلا فرض کن تو وایتکس اصلا در بیاری بینید به عمامه سیاه انداختی، عمامه سفید در اومد، سید رفت شیخ اومد. خب اما این به حسب ثبوت، اما به حسب مقام اثبات ظاهر دلیل ناسخ ارتفاعه. ایشون یه نکته اینجا داره، این نکته به درد همه جای اصولتون میخوره، درست باشه به درد همه میخوره، غلط باشه بازم به درد همه میخوره، که همه جا بدونید که این غلط. ببینیم اطلاق و تقیید که ما ازش بحث میکنیم، یه تعبیر قشنگی ایشون داره، میگه اطلاق یعنی اثبات آن چیزی که بیانش محتاج زائد نیست، تقیید یعنی اثبات اون چیزی که بیانش محتاج یک معونه زائد است. اگر چیزی مطلق است، یعنی این که این برای اینکه شما او رو ثابت بکنید، غیر از خود این لفظی که گفته شده محتاج یک معونه زائده، محتاج یک بیان زائد نیستید. مثلا من وقتی به شما میگم آب بیار، اصل این که اون مایع معروفی که بهش میگن آب، امروزه بهش میگن H2O، اصل اینی که اینو برداری بیاری، این دیگه معونه زائده نمیخواد. اما اگه خواستی آب خنک بیاری، این باید یه قیدی من اضافه میگفتم، خنک. خب اینه که همه بلدی. منتها در بحث های تشکیکی ایشون میگن نگاه کنید، اگر جایی شارع آمد چیزی رو برداشت، اگه همه مراتب رو برداشته، این معونه زائده نمیخواد. اما اگه جزء رو برداشت، این بیانش معونه زائده میخواد. مثال بزنم، فرض کنید که اگر ما در این دیوار رنگ سیاه داریم، من آمدم به شما گفتم آقا چه نشستید، سیاهی پایین عبه رفت، دیوار سیاه پایین سیاهیش از بین رفت. اینجا اگه بخواید به معنای اطلاق بگیرید، معونه زائده نمیاد. شما بیایی نگاه کنید ببینید اصلا یک ذره هم سیاهی نیست. اما اگه مراد من این باشه که سیاهی 100% رفت، رسید به سیاهی 70%، اون وقت معونه زائده میخواد. باید به شما میگفتم آقا سیاهی 100% رفته، 100% رو بزنم. در مسائل تشکیکی اگر ما آمدیم، این بحث خیلی خوبیان در بحث اطلاق تقییدان، یه انقلتی داریم میگیم تو برگمون هم نیست بهش توجه کنید. این اگر کسی آمد و گفت آقا سیاهی رفت و شما مرادتون این بود، وقتی شما گفتید سیاهی رفت، مرادتون این بود هیچ سیاهی نیست مطلقا، نه درجه یک نه درجه صد، خوبه؟ احتیاج به معونه زائده ندارید. با بیان سیاهی رفت همه رو با هم رد میکنید میره. اما اگه گفتید سیاهی رفت و مرادتون این بود که 90% هست 10% رفت، یا 80% رفت 20% هست، فرق میکنه، بالاخره درصدیش باید میگفتید، درسته؟ پس وقتی شما میگید رفت، یعنی کم همش رفت. اطلاق یستلزم رفع و جمیع المراتب. مثال ساده دیگه بزنم، ببینید باز این چون مطلبش مهمه دارم بار دوم میگم، توی مثال دیگه شما میگید که آقا من میخوام برم زیر زمین، میگم نرو نور نیست. اگه شما رفتی و دیدی مطلقا نور نیست، حرف من درست بوده، اطلاق من درست بوده. اما اگه رفتی دیدی نه به اندازه 5% نور هست، میتونی بیایی من بگی آقا چرا قید و نزدی؟ باید میگفتی نور 95% نیست. حالا اون وقت من باید یا مثلا بگم آقا من اتکا کردم به قرینه حالیه، اتکا کردم مثلا به یه چیزی، بالاخره به یه قرینه ای بگم، یا آخرش بگم ببخشید اشتباه کردم. پس وقتی شما یک چیزی را که تشکیکیست زو مراتبه حکم به عدمش میکنید، حکم برداشته شدنش میکنید، یعنی او را به جمیع مراتب دارید برمیدارید، چون میگید نیست. اما وقتی دارید میگید که او هست، وقتی دارید میگید که او نیست، نمیتونید بگید مرادم بخش از مراتبشه. آقای بشنوردی همین دم به وجوب میگه، میگه وقتی شما میفرمایید که شارع میگه وجوب رو برداشتم، این اطلاقش به چی میخوره؟ اطلاقش به این که همه مقتضی رو برداشتم، چون گفتیم درست تشکیکیه، ولی برداشتن یعنی همه مقتضی رو برداشتم. وجوب رو در نظر بگیرید مثل نور. اگه من به شما گفتم اینجا نور نیست، یعنی هیچی نیست. حالا اگرم به شما گفتم وجوب نیست، یعنی هیچ مقتضیش نیست. عبارتشون رو ببینید، اما به حسب مقام الاثبات فظاهر و اطلاق دلیل ناسخ، دلیل ناسخ چی بود؟ اومد گفت وجوب رو برداشتم. خب ارتفاع جمیع مراتب الارادت شدیده، همه مراتب اراده شدیده رو برداشته، علتی منشأ اعتبار وجوب. و قبلا گفتیم که لما ذکرنا آنفا من ان شأن اطلاق دائما اثبات ما لا یحتاج بیانه الى معون زاهده و نفی ما یحتاج الى ذلک. اطلاق میگه آقا هر چیزی که بیانش محتاج معونه زاهده نیست هست، و هر چیزی که بیانش محتاج اراده زاهده، محتاج بیان زاهد و اراده زاهده هست، معونه زاهده هست نیست. این بیان قشنگی ها، ریزش خط بکشید، تعریف خوبیه که اطلاق یعنی این که شأن اطلاق اینه اثبات ما لا یحتاج بیانه الى معونه زائده و نفی ما یحتاج الى ما یحتاج بیانه الى معونه زائده. خب و معلومون ان بیان نفی جمیع مراتب طلب لا یحتاج الى معونه زائده، نفی همه مراتب طلب احتیاج به معونه زائده نداره. اگه من اومدم گفتم آقا وجوب رو برداشتم، این همه مراتبش رو، همون اصل وجوب رو که بردارم همه با هم میره. به خلاف نفی بعض مراتب فانه یحتاج الى تغییر فل کلام. اگه من میخواستم بگم 5% رو برداشتم، باید میگفتم 5% و ها کذا به نسبه الى بقاء الجواز واحد در ضمن وجوب. خب این حرف درسته یا نه؟ نه. ببینید یه مبحث اینجا خلق شده. بله اونم که میشه، اونم نوبت به استحباب و اباحه نه استصحاب. اینو عرض کنم بعد ببینید. ببینیم در داستان شماره 3 رو درست کنید، دیده بودم دیشب صفحه 197 شماره 3 به همین جهت، و چون اطلاق در میان است که دلیل اشتهاری است، نوبت به استحباب و اباحه نه استصحاب. ببینید این حرف درسته یا نه؟ نه. به چه علت؟ خوب به این نکته توجه کنیم. مثال میخوام، مثال جدید براتون بزنم. ببینید نور رو چراغ اینجا روشن میکنیم، اول کمرنگه، وقتی کمرنگه زرده، آرام آرام نور رو میبریم بالا، میشه چی؟ میشه سفید. مثلا مثال رو داریم میزنیم، نور اول زرده، بعد اینقدر میره بالا که سفید میشه. حالا من اگه به شما گفتم نور سفید نیست، این به این معناست که اصلا مطلقا نور نیست، یا اون مرتبه بالایی رو دارم میگم، بالایی رو دارم میگم. ما در مانع نفی بحثمون رابطمون مثل نور و همه مراتب نیست، مثل نور سفید و مراتبه. طلب از 50% شروع میشه، میشه 70%، میشه 100%. 100% اسمش وجوبه، 70% اسمش استحبابه، 50% اسمش اباحه. یه وقت من به شما میگم طلب ندارم، حق با آقای بجنوردی بود، وقتی میگم طلب ندارم به جمعی مراتبه، مثل اونجایی که میگم نور نیست، سیاهی نیست، این خوبه. ولی اگر آمدم به شما گفتم وجوب ندارم، چه دلیل بر اینه که من اون مراتب دیگر رو برداشتم؟ یه مثال دیگه بزنم بر ذهن دوستان. رنگ آبی رو از 50% که شروع میشه میشه آبی، یه ذره بالاتر بهش میگن آبی سیر، بالاتر میشه میشه سرمه‌ای. یه وقت من به شما میگم آقا اصلا آبی اینجا نداریم، اینجا یعنی نه سرمه‌ای داریم، نه سیر داریم، نه آبی کمرنگ، نه مثلا فرض کن آبی نفتی، همش. وقتی میگم آبی نداریم به جمعی مراتب، این درست، حقم با ایشون. اما اگه من اومدم به شما گفتم من سرمه‌ای ندارم، این جمله سرمه‌ای ندارم دلیل اینه که آبی نفتی ندارم، دلیل اینه که آبی عادی ندارم، آبی آسمونی ندارم، اینا کدوم توشه؟ تو بحث ما رابطه این مراتب تشکیکی تشکیک در طلب نه در وجوب. شارع اومده به شما گفته، اول گفته که من بدونید طلب 50% یعنی اباحه، طلب 70% یعنی استحباب، طلب 100% یعنی وجوب. اگه به شما میگفت طلب ندارم، میگفتید اطلاقش مستلزم اینه که هیچ کدوم مراتب نیست. اما نیمانی به شما بگه طلب ندارم، گفته وجوب ندارم، فقط اون تیکه بالایی رو برداشته. لغتی که به کار برده تشکیک در همه مراتب طلب نداره، لغتی که به کار برده فقط در اون دو مرتبه بالاییه. این که آقای بجنوردی از بحث لفظ وجوب یهو بحث این برای لفظ طلب اشتباه شده، دوباره براتون ببینید، معلوم ان بیان نفی جمیع مراتب طلب، کجا شار مراتب طلب رو نفی کرد؟ وجوب رو نفی کرد. فرض بر اینه، این بله مراتب طلب اگه جمیعش میخواست نفی بشه لا یحتاج الا معون زائد الا اصل الوجوب، اما اصل وجوب نفی شده چرا که طلب داره؟ وجوب لغتیست فقط مال اون مرتبه بالایی. عبارتشون اگه میخواست درست باشه باید اینجوری میبود، نفی جمیع مراتب طلب لا یحتاج الا معون زائده الا نفی اصل طلب، نه اصل الوجوب. شارع کجا گفت من طلب ندارم؟ گفت وجوب ندارم. این نکته ای که میشه در ذیل عبارتشون مدرک. بعدشون میگن خب حالا نه و اشکال وارد، بعد میگن من کاری به این ندارم، من میگم نگاه کنید شما مرتبه با ایشون میگه، وقتی میگه من وجوب ندارم یعنی هیچ کدوم مراتب طلب رو ندارم. مثل کسی بگه آه وقتی میگیم سرمه ای ندارم مرادش اینه که آبی هم ندارم، آبی نفتی هم ندارم. نه در ضمن نداریم، همون رو داره میگه، میگه وقتی به شما مرتبه بالایی میگه چرا مرتبه پایینی رو کشف میکنید؟ الان دیوار، من در ضمنی برات مثال بزنم، دیواری که رو همینجاست یه دیوار شخصی معینه، رنگی که روش بوده سرمه‌ای بوده، اگه من بهتون اومدم گفتم آقا اصلا دیوار دیگه رنگ آبی نداره، این معنی شده سرمه‌ای نداره، نفتی نداره، آبی آسمون نداره، اصلا کلا آبی رفت. خوبه، اما اگه به شما گفتم دیوار دیگه سرمه ای نیست میتونی بگی آبی نیست؟
نه،
در ضمنه، من هم نمیگم در ضمن نیست. نفی یک چیزی در رده بالا که دارای لفظه، نکنید یه وقت لفظ ندارن همه با هم نوره، بگیم نور نیست، خب نور همش میره، ولی چیزی که یه رده بالاش دارای لفظ مستقله و لفظ مستقل به کار برده میشه شما نمیتونید بگید نیست. مثالش همینه دیگه، الان میگم آقا چه نشستی، دیواری که تو خونه بود سرمه ای بود دیگه سرمه ای نیست، آیا میتونید بگید آبی نیست؟
نه.
ولی اگه اومدم گفتم دیواری که تو خونه بود و سرمه ای بود دیگه اصلا حیات آبی درش نیست، میفهمی سرمه ای نیست، آبی نیست، آبی اصلا بالکل هر چیزی که جوهره آبی داره رفته. با کدوم حرف؟
اونجایی که میگه وقتی وجود برمیداره
نه نه، اون مثال اولش میگه حکم، اینجا منشه اعتباره، باطی نکنه، اون حرف بالاش میگه حکم مستقل، حکم مجعول، این میگه منشه اعتباره، همه دارم تو منشه اعتبار میگه، این اقتضا. خب بعد اینکه ایشون اینو میگه، میگه خب پس اطلاق رو عباره مبنای خودش، رو مبنای خودش ایشون میگه وقتی که ما دلیل اجتهادی داریم، یعنی چی؟ یعنی همون اطلاق، اطلاق نسخ قرار شد همه رو برداره دیگه، همه رو برداره، اصلا نوبت استحباب نمیرسه، استصحاب نمیرسه، چون استصحاب مال وقتیه که دلیل اجتهادی نباشه. فرض بر این اطلاق دلیل ناسخ همه مراتب طلب رو برمیداره، فبناءً علی هذا الاتحاذا، بنابراین اطلاق دلیل ناسخ بقا استحباب رو نفی میکنه، بقا اباحه رو نفی میکنه. به معنای لذی ذکرنا، معنای لذی ذکرنا بالاش بنویسیم، نه به معنای حکم مجعول، به معنای منشأ اعتبار استحباب، منشأ اعتبار اباحه. لذا فلا یبقا مجال رجوع الی الاستصحاب، نوبت به استصحاب نمیرسه. بعد یه کسی که انا به ایشون میگه حالا آقا لو فرس پذیرفتیم که اینجا اینها اون اطلاقی در کار نیست، مجال استصحاب هست، استصحاب درسته؟ مطلبشو بگم دیگه بعدا خودتون بخونید، بگم خواهیم دوباره وارد شید. ایشون میگه بله اگر باشه اشکال نداره، به یه شرط، به شرطی که بتونید وحدت موضوع رو احراز کنید. قبلا گفته بودیم ما در استصحاب محتاج وحدت موضوع هستیم، به عبارت دیگه وحدت موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. یعنی اگر من به شما میگم دیروز زید زنده بود، امروز شک دارم زید زنده است یا نه، نباید بگم امروز شک دارم امر زنده است یا نه، چه ربطی به هم دارن؟ حالا ایشون میگه اونی که بود میگیم دیروز وجوب بود، امروز نمیدانم استحباب هست یا نه، چرا اباحه هست یا نه. ایشون میگه عرفاً درسته، استحباب و اباحه جزء مراتب اونه، رده پایین تره، در ضمن او موجوده، ولی عرفاً اینها رو یکی نمیدونن. ملاک هم در بحث ما کمان که از صاحب معالم هم خونده بودیم، ملاک چیه؟ در اینجور مواقع عرفه. لذا ملاک اینه که کن نه این دوتا رو عرف یکی نمیدانه. فردا وارد بحث امام بشیم.